ماتیاس انریکه سالازار جوان آرومی بود که به خاطر خاص بودن چهرش برای بعضی ها خیلی جذاب به نظر می اومد. آدم هایی که در همسایگی اون زندگی می کردن اونو به عنوان یک مرد جنتلمن می شناختن. ولی هیچ وقت فکر نمی کردن پشت این چهره مهربون یه هیولا پنهان شده که زنایی که در اسارتش بودن رو به طرز فجیعی شکنجه می داد. سلام، من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدید.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
کلید شروع برای تحقیقات این پرونده با دختری به نام موریا که 17 سال داشته زده میشه. موریا رابطه ای با پسر جوونی به نام ماتیاس شروع میکنه. ماتیاس تو اون برهه زمانی 23 سالشه و دقیقاً 6 سال از موریا بزرگتره. پدر مادر موریا با تصمیم دخترشون برای ارتباط با ماتیاس موافق نبودن. به خاطر اختلاف سنی نسبتاً زیاد و علاوه بر این در ماتیاس یک شخصیت عصبانی و بی‌ادب رو هم می‌دیدن و این جریان وقتی بهشون کامل ثابت شد که شاهد دعوا بین موریا و ماتیاس بودن. این اتفاق بهونه‌ای شد که خانواده موریا به صورت جدی ازش خواستن که ارتباطش رو با ماتیاس کاملاً قطع کنه. رابطه بد بین پدر مادر موریا و ماتیاس انقدر روی ماتیاس تأثیر گذاشت باعث شد که ماتیاس موریا رو راضی به ترک محل خودش کنه و از خونه فرار کنه. شاید ماتیاس این کارو تا حدی به خاطر انتقام از پدر مادر موریا انجام داد. موریا در والنسیا در شمال کشور ونزوئلا زندگی میکرد، در حالی که ماتیاس در شهری به نام ماراکای زندگی میکرد که حدودا نیم ساعت با ماشین با والنسیا فاصله داشت. البته ماتیاس هم نتونست خیلی راحت موریا رو به این کار راضی کنه، اما بعد از مدتی سماجت و پیگیری های مداوم تونست موریا رو راضی کنه. موریا بالاخره در 23 دسامبر 1988 خانوادش رو ترک میکنه و به ایستگاه قطار میره تا با ماتیاس به شهر ماراکای برن. اونجا با ماتیاس زندگی مشترکش رو شروع میکنه. عشقش به این پسر انقدر زیاد بود که باعث شد تمام برنامه های آینده و خانوادش رو زیر پا بگذاره و با ماتیاس همراه بشه. اونا اولین روزای زندگیشون رو تو هتل میگذروندن. اون موقع مشخص نبود که ماتیاس در واقع از خودش خونه ای داره یا نه، چون واقعیتش اون موقع پسری بود که برای داشتن یه خونه مستقل هنوز سن چندانی نداشت. اونا یه مدت تو هتل میمونن تا اینکه بتونن در اسرع وقت خونه‌ای در مرکز شهر ماراکای اجاره کنن. خانواده موریا بعد یه مدتی که دخترشون از خونه فرار کرده بود تصمیم میگیرن مفقود شدنش رو پیش پلیس گزارش بدن. چون دخترشون هنوز زیر سن قانونی بود و رسماً اجازه نداشت به طور مستقل زندگی کنه. ولی متاسفانه پلیس‌ها خیلی جدی پرونده دخترشون رو پیگیری نکردن. چون خانواده موریا حتی دقیقاً نمی‌دونستن که ماتیاس از کدوم شهر میاد و کجا زندگی می‌کنه و این راه پیگیری رو براشون خیلی سخت می‌کرد. 3 سال زندگی اول موریا و ماتیاس خیلی خوب و هماهنگ پیش می‌رفت. ولی همه چیز از سال 4 عوض شد. رابطهشون جلوی چش موریا داشت از پایه نابود می‌شد. چون ماتیاس کم کم نقابش کنار می‌رفت و چهره واقعی خودش رو نشون می‌داد. ماتیاس خیلی زود عصبانی می‌شد و رفتارش ظالمانه بود و همیشه در قبال موریا حس مالکیت داشت. اون دختر احساس می‌کرد که حس قبر رو نسبت به رابطهشون نداره و پیش خودش فکر می‌کرد که بهتره که دوست پسرش رو ترک کنه. حتی بعضی اوقات پیش خودش فکر میکرد بدون این که بخواد توضیحی بده بار بندیلش رو جمع کنه و از اونجا بزنه بره. اما ماتیاس همیشه در خونه رو قفل میکرد، بهش اجازه نمیداد که ترکش کنه و نتیجهش این شد که موریا تا 18 سال بعد در همون خونه تو همون شهر مانگو زندگی کرد. موریا تو این 18 سال تو اسارت زندگی میکرد. ماتیاس هیچ وقت بهش اجازه نمیداد که جایی بره و رفتارش هم باهاش خیلی بد شده بود. ماتیاس هر روز به موریا تجاوز میکرد و از نظر روانی تحت فشار قرارش میداد. اون دیگه عادت کرده بود هر روز عصبانیتش رو سر موریا خالی کنه. طی زمان یاد گرفته بود چطور ذهن موریا رو تحت تأثیر و نفوذ خودش قرار بده. به همین خاطر موریا خودش رو هر روز بی‌دفاع‌تر در قبال ماتیاس احساس میکرد. این زندگی کابوسوار 2 دهه در یه آپارتمان تاریک طول کشید و موریا دیگه حس میکرد هیچ وقت این شکنجه به پایان نمیرسه. بعد از یه مدت همسایه ها صدای مشکوکی رو از این آپارتمان میشنیدن و متوجه شدن ظاهراً اتفاقاتی داره اونجا میافته. اما وقتی که ماتیاس فهمید که همسایه ها شک کردن تصمیم گرفت که موریا رو به یه خونه دیگه ای ببره. به همین ترتیب برای موریا یه دوره جدیدی از حبس شروع شد. حالا دیگه میبایست در یه آپارتمانی در طبقه 4 در شهر لوس مانگوس زندگیشو بگذرونه. تو اون خونه هم هر روز رنج و حقارت رو تحمل میکرد. تو اون ساختمون خیلی قدیمی و آپارتمان متروک همسایه‌ها حتی فکر نمیکردن زنی برخلاف میل باطنیش حبس شده. همسایه‌ها اصلا فکر نمیکردن کسی اونجا زندگی کنه. چون اون خونه همیشه تاریک بود و لامپی روشن نبود و به لطف دیوارای ضخیم و بزرگ صدایی هم از اونجا به بیرون نفوذ نمیکرد. خود ماتیاس خیلی هم کم به اونجا سر میزد. اون فقط بعضی اوقات برای تعمیرات و سرکشی به خونه میرفت. بعد سالها دیگه ماتیاس یاد گرفته بود که جلب توجه نکنه. بعضی اوقات هم که به خونه سر میزد رفتارشو کاملا عادی جلوه میداد. موریا میبایست 12 سال دیگر رو تو همون خونه زندگی میکرد. در مجموع 31 سال زندانی بود و تو همه این سالها این زن از دنیا و جامعه بریده شده بود. ماتیاس هم تنها کسی بود که موریا باهاش در ارتباط بود. اما اون ارتباطات هم همش فقط با تمسخر و تحقیر موریا میگذشت که بیشتر روان اونو نابود میکرد. ماتیاس همیشه با یه پیراهن شلوار سیاه و کفشی که اصلا ربطی به لباسش نداشت به دیدار موریا میرفت. همسایه اونو به عنوان آقای گیدو میشناختن. اون اونجا خودشو اینطوری معرفی کرده بود. جالبه که بدونید که خود ماتیاس در ساختمان روبرویش زندگی میکرد. برعکس خونه‌ای که موریا توش زندگی میکرد، خونه خوب و مجللی داشت. تو اون خونه با زن و مادرش زندگی میکرد. چون خونهش روبروی خونه موریا بود، یه جورایی همیشه میتونست از خونه خودش به اون خونه دید داشته باشه و اونجا رو کنترل کنه. چون از بالکن خونه اصلی ماتیاس به آپارتمان موریا دید داشته. برای رفتن به آپارتمان موریا تنها چند دقیقه بیشتر لازم نبود. تو جلساتی که همسایه‌ها برای ساختمون می‌ذاشتن همیشه می‌گفتن که ماتیاس خودش رو یه چهره مثبت نشون می‌داده و دنبال راه حل و کمک برای مشکلات بوده و طبیعتاً هیچکس فکر نمی‌کرده چه راز وحشتناکی رو داره مخفی می‌کنه. تنها سرگرمی موریا تو اون خونه فقط یه تلویزیون کوچیک بود که چند تا شبکه رو بیشتر پخش نمی‌کرد. همچنین یه رادیوی کوچیک. اینا تنها راه ارتباطی با دنیای بیرون براش بودن. بعدها مشخص شد که موریا 31 سال تمام فقط چند چیز رو برای تغذیه استفاده می‌کرده. مثل برنج، عدس و تخم مرغ. به همین خاطر هم خیلی لاغر به نظر می‌آمد. ماریا بیچاره همیشه زیر ضرب و شتم ماتیاس قرار میگرفت. این در حالی بود که ماتیاس در طی سالیان اونو کاملا ذهنن زیر سلطه خودش قرار داده بود. ماریا به خاطر این شکنجه ها یه روز بالاخره تصمیم میگیره درخواست کمک کنه. اما به خاطر دیوارای قطور همسایه‌ها چیزی نمیشنیدن. البته گاهی صدایی به گوش میرسید ولی اونا همش فکر میکردن مش یا گربه‌ای تو این خونه هست، چون همش رو دیوار صدای خراش دادن به گوش میرسید. یه روز ماتیاس وقتی اونجا بود یادش میره دست کلیدش رو موقع رفتن همراه خودش ببره. وقتی که ماریا کلیدا رو دید حد زد که اونا کلیدای خونه هستن و سعی کرد در خونه رو باهاش باز کنه، ولی بعدش متوجه شد که کلیدا به در خونه نمیخوره. وقتی که ماتیاس برگشت خونه متوجه شد که ماریا سعی داشته فرار کنه. بعد از فهمیدن این قضیه شروع میکنه به کتک زدنش، خیلی سخت‌تر از همیشه. این کار رو چندین بار تکرار کرد تا حدی که مطمئن شد که ماریا فکر فرار رو از سرش بیرون کرده.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
توی این 31 سالی که ماریا تو اسارت بوده تونسته فقط 4 بار خونه رو ترک کنه و اونم به خاطر حال بدش بوده. اون از ماتیاس خواهش کرد که اونو به دکتر ببره. بعد از دکترش هم اونو سریع به خونه برگردوند. اون اینقدر از لحاظ روحی و جسمی ضعیف بود که تو این 4 دفعه هم تلاشی برای فرار نکرد. یه روزی وقتی ماریا در حال گوش دادن به رادیو بود، برنامه‌ای به نام خانه زنان رو شنید. تو اون لحظه آرزو می‌کرد کاش که می‌تونسته اونجا باشه. ماریا آدرس اونجا رو حفظ کرد تا شاید بتونه یه روزی به اونجا بره. 24 ژانویه 2020 دوباره ماتیاس یادش رفت دست کلیدش رو همراه خودش ببره. ماریا با وجود اینکه یادش می اومد تلاش‌های قبلیش برای فرار چطور با شکست مواجه شد و هفته‌ها کتک و آزار در پی داشته، اما تمام شجاعتش رو جمع کرد و تصمیم گرفت یک بار دیگه برای فرار تلاش کنه. بس خوش‌شانسیش برخلاف دفعات قبل در باز شد. ماریا بدون هیچ درنگی از خونه زد بیرون. اولین کاری که می‌کنه به خانه زنان میره. با اینکه خیلی سال از آخرین باری که توی شهر بوده میگذشته، اما شهر تغییر زیادی نکرده بود و به همین خاطر تونست راحت آدرس خونه زنان رو پیدا کنه. وقتی که به اونجا رسید رفت دم رسپشن و تمام داستان زندگیش رو برای اونا تعریف کرد، تمام اون رنجایی که تجربه کرده بود. اما اون دو کارمندی که اونجا کار میکردن داستان این زن رو باور نکردن. اونو گفتن این داستان حتما زایده ذهنشه و احتمالا با شوهرش یا دوست سرش دعوا کرده و میخواسته داستان سرایی کنه تا پلیس بیشتر بهش توجه کنه و پارتنرش رو فوراً دستگیر کنه. اما کنار این دوتا کارمند یه زنی در حالی که پشت میزش نشسته بود و داشت کار میکرد به صحبتاش گوش میداد. اون فقط با یک نگاه به ماریا تمام داستانش رو باور کرد و به لطف همین زن درخواست شکایت ماریا مورد قبول واقع شد و به دادستان ارجاع پیدا کرد. بعد اون بررسی ها شروع شد و همه چیز گفته های ماریا رو تایید کرد. اونا اول با تعداد زیادی پلیس همراه با ماریا به خونه‌ای که توش حبس بود رفتن. خونه همونطور که ماریا گفته بود یه تلویزیون و یه رادیو و یه پرده ضخیم داشت که خونه رو عملا تاریک کرده بود. تو این خونه حتی یک لامپ هم وجود نداشت. ماریا به پلیسا نشون میده تنها چیزایی که داشته فقط سن و لباس و همچنین مواد غذایی مثل تخم مرغ و یک کیسه برنج و یک کیسه عدس بوده و به غیر از این چیزای دیگه‌ای وجود نداشته. وقتی که پلیسا در حال بررسی بودن، همسایه‌ها خیلی متعجب اونا رو نگاه می‌کردن و اول متوجه نشده بودن داستان از چه قراره. وقتی هم پلیسا ازشون سوال کردن، همه میگفتن که این زن رو هرگز ندیدن و فکر نمی‌کردن اصلا کسی تو اون خونه زندگی کنه. البته بعضی اوقات می‌دیدن که یه مرد وارد این خونه میشه، ولی زیاد بهش اهمیت نمی‌دادن و کنجکاو نمی‌شدن. از اونجایی که ماریا آدرس خونه پدریش رو فراموش نکرده بود، با پلیسا به شهر والنسیا میرن که خانواده‌اش رو پیدا کنن. متأسفانه مادر ماریا حدوداً 8 سالی میشد که فوت کرده بود، بدون اینکه خبر داشته باشه دخترش کجاست یا چه بلایی سرش اومده. البته اونا موفق شدن که چند نفر اعضای خانواده ماریا رو پیدا کنن. اونا وقتی دم خونه‌ای که ماریا توش متولد و بزرگ شده بود رسیدن، خواهرزاده‌اش در خونه رو باز می‌کنه. وقتی براش تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاده و خالش نزدیک به 31 ساله که تو اسارت به سر میبرده، اون کاملا شوک شده بود. باور این جهیان خیلی سخت بود. اون میگفت شخصا خالش ماریا رو ندیده بود، چون اون موقعی که خالش گم شده بود خیلی بچه بود، ولی خانوادش همیشه در مورد مفقود شدنش صحبت میکردن. بقیه اعضای خانواده که ماریا رو میشناختن، از بیخبری درباره سرنوشت ماریا خیلی ناراحت و غمگین بودن. وقتی که پلیسا جریان رو براشون تعریف کردن، از عکس‌العمل خانواده‌شون تونستن مطمئن بشن که این زن همون ماریاست که 31 ساله مفقود شده. ماریا الان 49 سالشه و ماتیاس 56 سال. در حال حاضر تحقیقات پلیس هنوز تموم نشدن، اما ماریا تحت مراقبت پزشکی و روانیه تا بتونه به زندگی عادی برگرده. ماریا چون در 30 سال گذشته تو جامعه نبوده، باید خودشو با جامعه جدید تطبیق بده و این براش کاملا کار سختیه. اون همچنین باید رابطه خوب و عمیقی با خانوادش ایجاد کنه، چون اون در واقع با همه چیز و همه کس غریبه است، اما به شدت نیاز به محبت و حمایت داره. درک موقعیتش برای آدمای عادی خیلی میتونسته سخت باشه. ماریا داره سعی میکنه زندگیشو به حالت عادی برگردونه. اون حتی شروع به تحصیل کرده و تو یک مصاحبه گفته که میخواد دوره آموزشی آشپزی بره و تمام این سالایی که از دست داده رو تا حدی جبران کنه و به خانوادهش نزدیکتر شه. ماریا خوشبختانه از طرف خانواده و دکتراش خیلی تحت حمایت قرار گرفت. و اما ماتیاس، اون در 26 ژانویه دستگیر شد و در بازجویی‌ها همونطور که میشد حد زد تمام اتهام‌ها رو رد میکنه. پرونده ماریا یه راز تاریک دیگه ای رو هم از زندگی ماتیاس رو میکنه و اونم اینه که ماریا تنها زنی نبود که تحت اسارت قرار گرفته، بلکه زن دیگه ای در آپارتمان دیگه ای هم اسیر بوده. اون هم در اوایل دوست دختر ماتیاس بود. ماتیاس با اون دقیقا همون کاری که با ماریا کرد انجام داد. برخلاف ماریا، این خانم تو دوران حبسش حامله هم شد، دختری به دنیا آورد و بچه هم تو اسارت بزرگ شد در یه اتاق تاریک و دربسته. اون زن اسمش فانی بوده و دختری به دنیا آورده به نام ماریا. ماریا به دور از دوران خوش بچگی تو اسارت بزرگ شد. حالا اون دختر 20 سالشه و بالاخره آزاد شده و داره تحصیل میکنه. با اینکه ماریا با مادرش تو خونه حبس بودن، ولی ماتیاس دختر رو به صورت منظم به مدرسه میبرد و به همین خاطر دختر تحصیلات خوبی داشت. زندگی ماریا با بقیه همکلاسیاش خیلی فرق داشت و برای بقیه این داستان خیلی عجیب غریب بود و غیر قابل باور که چرا هیچ وقت این دختر سعی نکرده از کسی درخواست کمک کنه و برای شخص سومی از وضعیت زندگی خودش و مادرش تعریف کنه. شاید وضعیت روانی نامناسب این بچه بوده که فکر میکرده این رابطه نرماله، با اینکه در حقیقت اینطور نبوده. شاید هم اینجا بیشتر بتونیم درک کنیم که ماتیاس چه کنترل عجیبی روی قربانیان خودش داشته و این مسئله رو برای آزادی زودتر اونا خیلی سخت می‌کرده. در واقع اونا نه تنها اسیر جسمی، بلکه در اسارت ذهنی توسط ماتیاس قرار گرفته بودن. مادر ماریا فانی 23 سالش بوده که رابطه‌اش رو با ماتیاس شروع کرده. وقتی که خانواده فانی مفقود شدن دخترشون رو پیش پلیس گزارش دادن، پلیس عملاً هیچ جستجویی درباره فانی انجام نداد و به خانواده‌اش گفتن که دختر شما بزرگسال به حساب میاد و احتمالاً تصمیم گرفته که با دوست پسرش در جای دیگه‌ای زندگی جدیدی شروع کنه. البته کسی هم نمی‌دونست که دوست پسرش آدم مریضیه. پرونده فانی و ماریا به خاطر ضعفایی که پلیس تو اون مقصر بود، به طور کلی از منظر عمومی به دور نگه داشته شد. حتی مشخص نیست برای این پرونده تحقیقاتی شروع شده باشه به همین خاطر هم متاسفانه نمیتونم بهتون جزئیات بیشتری در مورد پرونده فانی بگم. تحقیقات بیشتر پلیس داستانهای دیگه ای رو در مورد خانواده ماتیاس برملا کرد. ماتیاس با زن و مادرش با هم زندگی میکردن. پلیس ها مشکوک بودن که احتمالا زنش هم مثل موردهای قبلی تو اسارت زندگی میکنه. اما ظاهرا اینطور نبوده. وقتی که پلیسا وارد خونه اصلی ماتیاس شدن، جایی که با زن و مادرش زندگی میکرد، با زنی به نام آنا ماریا مواجه میشن که در وضعیت جسمی و روانی نرمالی به سر میبرد. اون ادعا میکرد که شوهرش بیگناهه و تمام این داستانها از اول تا آخر ساختگیه. این زن تو یکی از مصاحبهاش گفته بود که احساس میکنه ماموره پلیس اونو برخلاف میلش میخوان از خونش بیرون کنن. مامورای پلیس ظاهراً بهش گفتن که زندگی شما شاید به نظرتون عادی باشه، ولی در واقع همسرتون یه آدم شکنجه‌گر و غیر عادیه و شما باید خودتونو با واقعیت‌های جدید زندگیتون تطبیق بدین، حتی اگه هنوز همسرتون رو دوست دارید.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
البته اینو هم بهش گفتن که علاوه بر ماتیاس اونم تحت اتهام قرار داره. ولی احتمال اینم هست که همسر ماتیاس واقعاً واقعیت‌ها رو گفته و از اصل جریان بیخبر بوده. و یا اینکه اون واقعاً میدونسته که شوهرش چه کارهایی رو داره انجام میده و اون سعی کرد اینا رو مثل یک راز پیش خودش نگه داره. به هر حال اون سکوت کرد و اطلاعات دیگه‌ای به پلیس نداد. یکی از دلایل دیگه‌ای که کسی نتونست به ماتیاس زیاد مشکوک بشه وضعیت مالیش بود. اون چندین آپارتمان داشت که تو دوتاش قربانیاشو به اسارت گرفته بود و هیچ کس هم از وجود آپارتمان‌ها خبر نداشت. اون چندین ماشین و شغل قابل قبول و پردرآمد هم داشته. تحقیقات در حال حاضر در مورد ماتیاس ادامه داره و دادستان و قربانی‌ها سوالاتی دارن که هنوز بدون جواب مونده. بنابراین راه طولانی برای حل شدن کامل پرونده وجود داره. اما مهمتر از همه اینا اینه که موریا، فانی و ماریا به عنوان قربانی شناخته شدن و نجات پیدا کردن. خیلی میتونست بدتر از اینا تموم بشه. پرونده انریک ماتیاس سالاسا در مطبوعات سرصدای زیادی به پا کرد. وکلای ماتیاس تو یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتیشون به صورت عمومی توضیح دادن که بیگناهی موکلشون رو تو هر دادگاهی ثابت می‌کنن و تمام حکم‌ها علیه اون باید ملغا بشه. اونا ادعا می‌کنن که اون زنا از طرف شخص سومی که با ماتیاس خصومت شخصی داشته شستشوی ذهنی شدن. اونجا حتی اسم اونا رو هم نام بردن. برای دفاع از موکلشون استدلال‌های پوچی هم آوردن. مثلا ادعا می‌کردن که قربانی‌ها کلیدهای شخصی خودشونو و ماشینشونو و حتی موبایل‌های خودشونو داشتن. اما شاید شما هم بتونید حدس بزنید که ادعاهای اونا آنچنان غیر باوره که امیدی برای آزادی ماتیاس باقی نمیگذاره. شاید در آینده همچنان خبرهای عجیبی از این پرونده به گوشمون برسه که من در اسرع وقت با شما به اشتراک می‌ذارم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. از اینکه کانال نوپای ما رو حمایت میکنید ممنونیم. خواهش میکنم همچنان ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید تا بیشتر در الگوریتم یوتیوب دیده و انگیزه بیشتری برای ادامه کارمون داشته باشیم. با تشکر از وجودتون.